أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. زنده تشکر از قدوم منور عزیزان و سروران معظم. انشاءالله ادامه آیات بینات سوره مبارکه زمر رو که در محفل قبل خدمت عزیزان بازگو می کردیم خدمت شما سروران معظم تعقیب خواهیم کرد و محضران بارکتون تقدیم می داریم. تا آیه 31 از این سوره شریفه را قبلا بازگو کرده بودیم. در آیه 32 فرمود فمن عزلم و ممن کذب علالله و کذب بالصدق. خداوند سبحان در این آیه شریف سؤالی رو مطرح می کند. چه کسی مورد این سؤال است؟ خداوند سبحان از چه کسی این سؤال رو مطرح می کند؟ هر کسی که وجدان رو حاکم باشد در میدان پاسخ دادن پاسخ بدهد. سؤالی است که از همه می شود و اگر کسی به اون تعقل و وجدان خود مراجعه کند پاسخ این سؤال رو خواهد داد. فمن ازلمو؟ کیست ظالمتر از اون کسی که کذب علی الله، پیرایه بر خداوند میبندد و دروغ بر ذات حق میبندد و کذب به صدق و تکذیب میکند و به دروغ نسبت میدهد کلام صدق الهی را؟ از جاءه هنگامی که برای او میآید. الیس فی جهنم مثوا للکافرین؟ آیا در جهنم جایگاه ثابت کافرین نیست؟ آیه از کردم با سوال آغاز می شود. فمن ازلمو، کلمه ازلم همان گونه که می دانید اسم تفصیل است، معنای تفصیل در ظلم رو می رساند. چه کسی ظالم تر است؟ خب توجه دارید ظلم نسبت به افراد و نسبت به اشخاص به معنای دریدن حدود اونها و حرمتهای اونها و حقوق اونهاست. به طبیعی است هنگامی که این ظلم محقق می شود بستگی دارد که اون مظلوم کیست. ما در حق چه کسی با چه موقعیتی ظلم میکنیم؟ به لحاظ شخصیت مظلوم و جایگاه متعلق ظلم، اون کسی که نسبت به او ظلم روا میشود مراتب ظلم متفاوت است و فرق میکند. این یه اصل کلی است. تا اون کسی که به او ظلم میشود چه باشد، برای اینکه مطلب بهتر خدمت عزیزان روشن شود یه مصادیق و مثالهایی رو عرض میکنم که مبین موضوع است. یکی از احکامی که وجود دارد در فقه شیعه و اهل سنت بسیار سنگین مقابله می شود با این مسئله، قضیه است به نام تلویس الکعبه، تلویس المسجد الحرام، ملوث کردن خانه خدا و ملوث کردن کعبه. این یکی از موضوعاتی است. تمام مساجد خانه خداست. اگر کسی مسجدی رو تنجیز کند حکمی بر او بار نمی شود. اگر کسی بیاد و وارد مسجدی بشه خدای نکرده ولو به عمد در مسجدی به هر حال تلویس کنه مسجد رو، اینجا بر اساس هیچ قاعده فقهی بر او مجازات و عقوبتی وارد نمی شود. اما اگر این عمل در مسجد الحرام باشد، اما این عمل اگر در ساحت قدسی کعبه منوره باشد قضیه فرق می کند. یقینا خاطر جمعی از سروران معظم باید باشد اون ماجرای نگران کنندهی که پیش آمد. سیدی بزرگوار از سرزمین مؤمن نشین یزد در جوار خانه کعبه در حال طواف بود، سید ابو طالب یزدی. در حین طواف حال گرمای هوا یا شرایط موجود یا عدم بهداشت جاری اون زمان با اون وضعیت این سید جلیل‌القدر حالی بود استاد که امتلاعی دستاد و حالت استفراغی بود. با همون وضعیت و جامعه احرام سعی کرده بود این مرد خود رو نگه دارد، نتوانست. و به مجرد این که این عمل پیش آمد، سریعا شرطه سعودی حکم بر این کردن که این مجوسی ایرانی به قصد تلویث خانه خدا به اینجا آمده است، آمده است که خانه رو ملوث کند. و حکم چنین کسی در فقه اهل سنت و در فقه وهابیان مشخص بود. فردای اون روز پرونده تشکیل شد و پس فردای اون روز بین بازار صفا و مروه در حضور تمام حجاج گردن این سید بزرگوار یزدی رو زدن، قطع کردن سرش به مجازات تلویث الکعبه که این خواسته است. حالا اصل ماجرا این نبود، اما اصل حکم درست است. یعنی حکم شدید برخورد کردن با کسی که خانه خدا رو ملوث کنه وجود داره در فقه شیعه و سنی. حالا گردن زدن نیست، اما حکم شدید است و برخورد قویی با این مسئله می شود. اما اونها پرونده تشکیل دادند و به لحاظ وضعیت خاص سیاسی که حاکم بود و نتیجه هم اون شد که چندین سال به امر بزرگ مرجع عالی قدر اون زمان حضرت آیت الله العظما آقای حاج حسین بروجردی مسئله سفر حج قطع شد. 3 سال حاجیان به حج نرفتند و به طور کلی این ارتباط تیروتا شد تا بعد باز دستور رفتن حج ساده شد و از آیا به گونه دیگر شد. پس بنابراین ما اگر کسی وارد مسجدی شود و مسجد رو تخریب کند، تنجیس کند، تنجیس نه تخریب، این مجازات ندارد، کار زشت ناپسندی است. اما اگر کسی عمدن وارد مسجد حرام بشه و مسجد الحرام رو تنجیس کند، مجازات سنگین دارد. نمونه دیگر از میکنم محضران بارک عزیزان، خب توجه دارید به هر حال سب و ناسزا گفتن در قاموس تربیت دینی ما وجود ندارد. سباب المؤمن فسق، انسان مسلمان نمیتوانه دیگری رو سب کنه و ناسزا بگوید. فحاشی و ناسزا گفتن در تربیت دینی ما جایگاه ندارد. از زشترین چیزهاست اینه که دهان انسان به کلام فحش و ناسزا گشوده شود و سب به کسی بکند. در متون تربیتی اسلامی میخوانیم سباب المؤمن فسق. اگر کسی سب به مؤمنی کند، این موجب فسقش میشه. و اگر کسی فاسق شد، در حد فسق جایز الغیبت میشود. یعنی سب کردن یک مؤمن چنین عقوبتی را دارد و چنین حکمی بر آن مترتب است. ما نمیتوانیم به سادگی تفکر کنیم در آبروی دیگران و حیثیت افراد را زیر پا بگذاریم و بر دهانمون هم چه باید بگوییم. نه، نمیتوانیم. سب صحیح نیست. اما در این حال نهایتش اینه که موجب فسخ میشه. دیگه مجازات نداره. مجازات بیش ندارد. حالا اگر همین سب به یه مؤمن نشد، اگر کسی این سب و ناسزا را به که بگوید، این سب و ناسزا را اگر کسی آمد به وجود مقدس نبی مکرم اسلام گفت، اگر کسی در حضور مسلمانی سب و فحاشی به پیغمبر مکرم اسلام کرد، به اتفاق جمیع فریقین شیعه و سنی صاب و نبی یقتل، سزای آن قتل است. و اگر کسی در راه کشتن این فرد کشته شود، مسلم شهید است و به شهادت رسیده است. صاب و نبی یقتل، سب به پیغمبر غیر دیگران است. هیچ اختلافی هم در این حکم ظاهرن که وجود ندارند. در مذهب شیعه سب به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اگر کسی نسب علی کند، سب به علی بکند، اگر کسی سب به زهراء مرضیه سلام الله علیها بکند، هیچ فرقی ندارد. منتصر المنتصر دید پدرش سب به حضرت زهراء مرضیه کرد. این عرض کردم به بعضی از دوستان چند شب قبل. دید پدرش سب به زهراء مرضیه کرد، اومد سوال کرد از پاره از حکیمان و آگاهان، پدر من چنین کاری رو انجام داده است؟ گفتن نتیجه این است که این متاسفانه دیگه به هر حال جایز القتله، میشه کشتش. اگر این فحشی که تو میگی به زهراء مرضیه داده، جایز القتل است. اون تا چون پدر است، اگر بکشی عمرت کم میشه. خداوند این طور قرار داده است که اگر کسی خونش به دستش به خون پدر آلوده گردد، عمرش خود به خود، حالا مجازات بگذرد، کم میشه. این وضع الهی و قانون الهی است. در پاسخ این چنین گفت باشد، من عمری را که تحمل سب به زهرای مرضیه بکنم نمیخواهم. من پدرم میکشم، اما تحمل سب به زهرا را نمیکنم. و این کار انجام داد. 7 ماه بعدم فوت کرد، اما کارش انجام داد. سب به رسول خدا مانند سب به بنده و جناب عالی نیست. ناسزا گفتن به امیرالمومنین و زهرا مرضیه مانند ناسزا گفتن به دیگران نیست. اینها مراتب متفاوت است. و باز برای بیشتر استفاده کردن از بعد اخلاق عرض میکنم محضرم بارک عزیزان، توجه دارید به هر حال ماه رمضان است و شما دهان بسته اید و دهان رو به لطف خداوند سبحان اللهم لک الصمت. حالا در روز ماه رمضان شما اومدید و دروغ بستید به زیر آمش، گفتید فلان کس اینچنین گفته است، فلان کس اونچنان گفته است. اگر کسی در ماه رمضان دروغ ببندد به مسلمانی، این مشکلی که هست براش اینه که متاسفانه باید بگیم این روزه خیلی روزه بی‌رمقی است، روزه ای که اون مقدار توان ندارد که انسان را از دروغ بستن جلوگیر باشد و مانع باشد، این روزه بی‌حالی است. در این روزه روح روزه و صیام وجود ندارد. اگر کسی در ماه رمضان غیبت کند، در ماه رمضان کسی غیبت کند، به ظاهر آقایان فقها در رساله های عملیشون غیبت رو جزو مفطرات و مبتلات روزه ننوشتن این رو. و حال این که فی الواقع باید فاتحه این روزه رو خوند که این مقدار این روزه قوت نداشته باشه که انسان رو حفظ کنه. این چه روزه ایست که ما داریم که حافظ ما نباشه؟ این که اگر سوریه به هر حال بیماهیت و بیمحتوا می شود. اما در این حال همین انسانی که الان به زید و عمرو دروغ میبست، روزه او دکان نمی کرد به ظاهر، اگر این انسان بیاد به خدا و رسول دروغ ببندد، به مجرد این که بگه قال رسول الله، رسول خدا چنین گفت و رسول خدا چنین نگفته باشد، همونجا بگید برد آب بخورد، روزش باطل از خود بخورد، تمام شد. اگر به دیگری دروغ میبست روزش طوری نمی شد، اما حال که به خدا و رسول دروغ بسته است، روزه خود به خود باطل شد. یعنی این میشه از مبتلات و مفطرات روزه. پس بنابراین حیثیت بسیار فرق میکنند. اگر غیبت رسول خدا رو بکند، اگر غیبت معصومی رو بکند، روزه باطل است. در جهات ظاهری هم باطل میشند روزه. لذا خیلی از بزرگان بودند که اینها، بنده خاطر دارم حتی خدای رحمت کند والد مکرم و معظم رضوان الله تعالی علیه، ایشان اجتناب میکردن در ماه رمضان در روز منبر نمیرفتن، خیلی به زحمت قبول میکردن، همیشه بعد از افطار روز منبر قبول میکردن، در روز نمیپذیرفتن بزرگ مرد. حالا مناسبت هم بود که نام خب شریف ایشان دو طرف مغفرتی باشه در شب اول محفل در این مکانی که خب در هر حال از به خدمتون ذل تربیت ایشان بودیم خدمت عزیزان عرض میکنم، به علت همین توجیه میکردن، فهمیدن که در روز رمضان سخن گفتن، قال رسول الله گفتن مشکله، یک هزارم هم اگر این سخن رسول نباشد، فردای قیامت بیست پاسخ بده شیخ بگو جواب خدا چیست، اگر یک کلمه هم یه احتمال بدی یک هزارم قال رسول الله نباشد. و گاهی همین که ضرورت پیش می اومد از متن کتاب رو میخوندن، اینجا نوشتن است قال رسول الله، این دیگه دروغ نیست، اگر هم نباشد کلام پیغمبر دروغ نیست. به لحاظ این که به هر حال دروغ بستن بر خدا و پیغمبر این مبتل روزه است، اصلا نقض غرض می شود و مطلب رو از بین می برد. پس عنایت فرمودید یه چنین حساسیتی در این باب عزیزان و سروران ما ازم وجود دارد. حالا با این مقدمات فرمود فمن ازلمو، کیست ظالم تر از اون کسی که، فمن ازلمو ممن کذب علی الله، کیست ظالم تر از اون که کذب علی الله. تا اینجا این قسمت ازلمش روشن شد. حالا بحث بعدی ما اینه، فرمود کذب علی الله، کلمه کذب به معنای دروغ است، دروغ گفتن است. اون تا این کذب دو گونه متعدی میشه، گاه به دنبالش علی میاد، گاه به دنبالش با میاد. کذب علی، کذب علی الله، کذب بالله. ممکنه بعد از کذب حرف با بیاید، ممکنه حرف علا بیاید، خیلی فرق میکنه این دو با هم. اگر به دنبال کلمه کذب علا به کار برده شه، حرف علا به کار بسته شده، یعنی اصل قضیه و اصل شخصیت مورد خطاب مورد قبول، ما طرف مقابل رو استنکاری نداریم در اصل، اما یه چیزی دارن بعد از قبول پیرایه میبندن، یه چیزی رو دارن دستکاری میکنن، اما اصل رو قبول کردن. اما اگر به دنبال کذبه بیاد، یعنی اصل مطلب رو قبول نداره، اصل مطلب رو قبول نداره. در اینجا فرمود فمن ازلم و ممن کذبه علی الله، کیست ظالم تر از اون که بر خدا دروغ بندد و پیرایه ببندد. یعنی اینها اصل رو قبول کردن، این ظالمانی که خداوند داره توصیفشون میکنه، اینها وجود خداوند رو استنکاری ندارن، اما دارن یه چیزها به خدا میبندن، دارن یه اتهاماتی به خدا میبندن که خداوند سبحان ذاتش خبر ندارد از این مسائل که اینها دارن به حضرت میگوین. اینها دارن به خداوند اتهاماتی میبندن. چی میگن؟ اینا میگن اتخذ الله ولدا، اینا میگن خداوند فرزند اختیار کرده است، اینا میگن خداوند کفر دارد، خداوند بدیل دارد، نظیر دارد. خداوند سبحان تعیین رب و نو کرده است. چی دارن میگن اینا بر میدان شرکشون؟ اینا چرا دارن از کفیت میزنن؟ مگر امکان کفیت وجود دارد؟ کفیت معنا ندارد. بحث کفیت تکافؤ، این ما در قانون همسریم. خداوند مگر کفر داره که همسر داشته باشد؟ لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. خداوند مگر فرزند میتواند داشته باشد؟ فرزند داشتن لازمش سنخیت خداوند، تو با کسی سنخیت نداره. بی بدیل است، بی نظیر است، بی شبیه است. از باری تعالی که نمیتواند جز داشته باشه، مثل رابطه جزئیت پدر و فرزندی که با کسی چنین ارتباطی را داشته باشد و ببندد. در حدود حضرت باری تعالی این بحث وجود نداره اصلا. گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، این سوره شریفه، سوره مبارکه اخلاص، شما توجه دارید الان رسم اینه که برای هر چیزی یک شناسنامه درست میکنن، برای ساختمان شهرداری شناسنامه درست میکنن، نمیدونم حتی برای جنگل ها، برای درخت ها، برای همه چیز شناسنامه درست میکنن. خداوند سبحان یه سوره‌ای دارد که این شناسنامه پاکش. نام این سوره نسبت الرب. نسبت الرب یعنی شناسنامه رب، یعنی شناسنامه خداوند. و خداوند در اونجا کاملا خودش رو معرفی کرده است به مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. نام احد. نام خانوادگی الله الصمد. ستون پدر و مادر و فرزند. لم یلد و لم یولد. نام الله است، نام خانوادگی صمد است، نزاده است و نزاده شده است. نه میزاید نه زاده شده است. لم یلد و لم یولد. اون بخش آخرش هم و لم یکن له کفوا احد. کفوا همسری هم نداره. کاملا خداوند اون تغایر و عدم تجانس خودش رو با خلق در این شناسنامه‌ای که ارائه می‌کنه به انسان‌ها معرفی کرده است. فرمود کیست ظالم تر از اون که بر خدا این پیرایه‌ها ببندد؟ به خدا اتهام به اون بزند که خداوند سبحان بخش‌های وجود رو تفویض کرده است به دیگران. ادعی شدن رب البهاری، دریا رو اداره میکنن، ادعی صحرا رو اداره میکنن، ادعی خدای روزی هستن، ادعی خدای مرجن، ادعی الهه زیبایی. این حرفا چیست؟ این چرندیات که چیست میگویید؟ خداوند سبحان الرحمن علی العرش استوا. خداوند خودش مستوی بر عرش وجود و هستی است. کار رو به کسی واگذار نکرده است. گاهی این اصطلاح بود در گذشته زمانی که اصلاحات اراضی قضایی به اصطلاح زمان رژیم گذشته بود، در اونجا یک اصطلاحی رو می نوشتن، این مزارعی که به اصطلاح باغات و مزارعی که مستثنا می شد، یه عنوانی بود که هست اون اسناد اون زمان هنوز، که می گفتن اینجا مالک شخصا به کار است. عین این کلمه تون است، مالک شخصا به کار است، این خودش مشغول. خب دیگه پس مستثنایی هست، زارع نداره که بخوان اینو به زارع بدن. با موشیلی که اون اصطلاحات داشت، شخص خداوند سبحان شخصا به کار در نظام آفرینش به وجود، کارو به دیگری واگذار نکرده است. الرحمن علی العرش استوا. خداوند خودش در مسئول عرش المجید، فعال لما یرید. ذات باری تعالی فعال است برای هر آنچه. چی میتواند قدرت خدا رو محدود کند؟ کجا خداوند متعال کجا رو واگذار کرده است؟ به کی واگذار کرده است؟ کدام ریاست و صدارت رو از باری تعالی به دیگران واگذار کرده است؟ تمام امور کلی عالم به تدبیر اوست. رفیع الدرجات اوست که خداوند سبحان ترفیع میدهد، تنزل میدهد، بالا میبرد، به زیر میآورد، پایین میکند. مقدرات و قوانین او در جهان وجود و هستی جریان دارد. پس بنابراین اتهامات چیست که بر خدا میزنید؟ فمن ازلم و ممن کذب علی الله. این جزء اولش. او و کذب بالصدق. و کذب بالصدق. اول کذب علی بود، حالا چی شد؟ شد کذب به، با اومد بعدش. و کذب به صدق. مراد از صدق وحی است. از اسامی قرآن و وحی آسمانی صدق است، چون این کلامی است که سراسر اون رو صداقت گرفته است. جز صدق خداوند سبحان در این مقوله و در مجموعه بیان نفرموده است. لدینا کتاب ینطق بالحق. جز به حق و صدق سخن نمیگوید این کتاب. فرمود و کذب به صدق. اینجا انکار اصل قرآن است. کیست ظالم تر از این که اصل رو قبول نکنند، به خداوند اتهام بزنند، کلام پیغمبر رو قبول نکنند؟ بگه نه، این که قرآن که تو گفتی یا رسول الله، این قرآن نیست، ما قبولش نداریم. اینو دارد میگه. کسانی که اصل قرآن و نزول قرآن پیغمبر رو قبول نمی کردن و زیر سوال می بردن و نمی پذیرفتن اصل موجودی را، و کذب به صدق. آقا مگر شما سابقه رسالت ندیدید؟ مگر شما ندیدید پیغمبر آخرین است، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی؟ به عنوان آخرین پیغمبر هست، نه به عنوان اولین پیغمبر. این سلسله جلیله رسالت شما پشت سر نگاه کنید بنگرید معیارهای نبوت در وجود این شخصیت موج میزنند. شما تمامش ارکان کار نبوت دو چیز در رأس کار تمام انبیا بوده است عزیزم، دو نکته. یعنی خدا هر پیغمبری رو که مبعوث کرده است دو اصل اساسی رو درش انتظامی کرده است. اول بوده بعد ابلاغ رسالت داده شده است. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. خیلی مهمه این مسئله از جهت اجتماعی. نفرمود خداوند هیچ پیغمبری مبعوث نکرده الا بی که روز هزار رکعت نماز بخواند، تمام روز سال و روزه بگیرد. نه، ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. خداوند هیچ پیغمبر رو مبعوث نکرد الا اینکه دو نکته مهم داری باید وجود می داشت. یک، صدق در گفتار، صداقت در گفتار، که این از سوی خداوند سبحان اون چه می گوید مالا مال از صدق باشد، معجزن از صداقت در کلامش، زناب کلامش صادقانه باشد. و دوم، امانت. امانت رو کامل برساند در تمام ابعاد امانت. مردم امانت خدا هم برای پیغمبر، خود پیغمبر امانت خداست، دین بر پیغمبر امانت خداست، اصلا همه چی امانته. ما چی تو زندگی داریم که امانت نباشه؟ تمام وجود امانت الهی است. انا ارزنا امانت علی السماوات والارض. به انسان امانت دار بزرگ خداوند در وجود است. کوه و سنگ و دشت و خیابان و حیوان و بیابان امانت دار نیست، اما انسان امانت دار خداست در وجود هستی. هر مقداری که در این امانت بالاتر بیاید بزرگتر میشود، میشد السلام علیک یا امین الله فی ارضه. کارش میرسه به اونجا که امین الله در زمین میچرد. هرچی در امانت بالاتر میاد در میفهم امانت داری خدا را، عقل را، استعداد را، هوش را، وجود را، سرمایه های آفرینش را، تمام را امانت خداوند میداند و در امانت درست به مقتضای امین بودن عمل میکند. خب پیغمبر شما این دو نکته که شما دو تا نکته بدیهی وجود پیغمبر است. قبل از اینکه پیغمبر داد به اسد بلند کند به ادعای رسالت داشته باشد، مگر این پیغمبر رو شما صدیق القولش نمیگویید؟ مگر صادقه؟ صادق ترین کس نیست در میان شما؟ مگر نام این مرد محمد امین نیست؟ مگر او را امین نمیگویید؟ این که پیغمبر امین شماست. امانت داری مسئله کمی نیست. اگر انسانی بخواد امین باشد باید خیلی اراده قویی داشته باشد، باید خیلی روح بلندی داشته باشد، باید خیلی آینده نگر باشد. انسان کم تفکر و انسان سست اراده هرگز نمیتواند امین باشد. حکایت اون جریان زنون رو شنیدیم، اون شاگردی که بر زنون مصری والی مصر ولایت زنون، اون شاگردی که برحال ادعا میکرد خیلی میتواند سینش امین اسرار استاد باشد و خیلی مطالب بگرد دیگه، ادعای اون داشت که باید کم کم اون فنون لازم را بداند، از زبان استاد بگیرد، از ظاهر بگذره به باطن برسه، خیلی از مسائل رو بداند، اونچنان که خضر میخواهد به موسی ببیند. اون حکایتی که جناب زنون عمل کرد، اون بستر به دستش داد، مصطفی نقل میکند این رو، مصطفی دستش داد برو برسن به فلان کس، تو راه دیدی خیلی سر صدا داره، توی بسته حرکاتش چیزهای دیگه نرسیده به مقصد، تحمل نکرد، باز کرده موشی پرید از تو جبه بیرون، برگشت شرمنده و سرفکنده پیش جناب استاد. زنون گفته یه موش رو نتونستی صد متر پنجامت ببری برسانی به عنوان امانت؟ تو میخوای حامل اسم اعظم الهی باشی؟ تو میخوای حامل امانت باشی؟ تو چه امانت داری هستی؟ تو نمیتونی شندرق از مال خود رو به عنوان امانت خدا حفظ کنی بر خودت؟ تو دو تا بچه تو نمیتونی به عنوان امانت خدا حفظ کنی؟ ببین سر از کجا در میارد زندگی تو؟ بعد تو میخوای بهت بگن السلام علیک یا امین الله و امین الله باشی؟ تو میخوای به مقام امانت شوخی نیست. مقام امانت، مقام امانت عظیم مقامی است که خداوند سبحان این افتخار رو به پیغمبر مکرم اسلام داده است. خب شما دیدید این پیغمبر را، انبیا را دیدید، عمل کرده او را دیدید، شیوه نزول وحی را دیدید، به چی را دارید شما؟ شما مشکلتون چیست؟ چه میگویید؟ و تذب به صدق تکذیب میکنید از اصل رسالت او را و کلام او را و قرآن را؟ حالا بعد نکته جالب اینه، اینها ظریف کلام خداوند و تذب به صدق از جارو این از جنبه به اصطلاح تسریع رو میرساند. گاهی به شما یه مطلبی رو میگن، میگن فلانی این چنین است، اصلا کاری ندارید به این که خبر چی بود، میگید ابدا. بعض از ما اینطوری عادت داریم، میگه ما فلان کس، اصلا شما تا اسم فلانی رو شنیدید منتظر چی؟ منتظر تیر زدنید، زود تکذیب. ابدا چنین نیست، هر کی به شما گفته است دروغ گفته است. شما اصلا منتظر نمیشید این تحلیل کنید، تأمل کنید، بررسی کنید، بنگرید در این خبر. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اصلا در صدد تبیین و تحقیق برنامه زود رد میکنید. این بدترین شیوه فکره، این بدترین شیوه برخورده که قرآن بارها ملامت کرده چنین برخوردی را، که انسان تکذیبی باشد یا تصدیقی باشد بدون هیچ تفحص و تأمل و بررسی. فرمود اینجا شما کذب به صدق از جاءه، همزود تا اومد میگید دروغه. شما اصلا شناختید این کلام را که میگید دروغه؟ شما اصلا لابلای متون این قرآن رو بررسی کردید؟ فهمیدید چیه تو این؟ فهمیدید که فرزند عبدالله چی براتون آورده است؟ دانستید تورات دلیله؟ دانستید انجیل دلیله؟ دانستید صحف ابراهیم دلیله؟ تمام آن که انبیاء الهی گفتن فرو رفته در این کلام است که رد کردید؟ بلن پس گفتید آقا بی خود است؟ از جاءه علیس فی جهنم مسوند الکافری. چنین کسی که این گونه با خدا برخورد میکند و این گونه با رسول برخورد میکند و به دین شیره مقابله میکند، علیس فی جهنم مسوند الکافرین، آیا جز اینه که جایگاه او جهنم خداوند خواهد بود؟ کلمه مسوا به معنای مستقره، اما مکان ثابت را مسوا میگویند، اونجایی که انسان میره اونجا دیگه تثبیت میشه، اون میگن مسوا. علیس فی جهنم مسوند الکافرین. خب این طرف سکه بود. همیشه در قرآن خداوند تا که شما رو میگریاند باز شما رو میخنداند، تا که خداوند سبحان شما رو یه تکانی میدهد باز آرامش دل میدهد. این سنت الهیست، این سنت الهیست در کلام خودش. حالا که این طرف قضیه رو گفت، اون سوی ماجرا باز سخن از خوشبختان، نیکو سیرتان، نیکو کرداران، خوش عاقبتان. فرمود والذی جاء بالصدق و صدق به، اونجا کذبه بود و کذبه، اینجا صدقه و صدقه. والذی جاء بالصدق، اما اون کسی که صدق آورده است، یعنی پیغمبر، یعنی انبیاء الهی، یعنی پیروان انبیاء الهی، اوصیا شد. والذی جاء بالصدق و صدق به و تصدیق هم می کند، و تصدیق می کند آنچه آورده است، اولئک هم المتقون، اینها متقین، متقین. خب اینجا خداوند دارد اول میفرماد والذی جاء، اون کسی که آورده است صدرانی پیغمبر، بعد به دنبال اون فرمود آوردنش نه و صدق به و تصدیق رو آن هم بکنه. این خیلی مهم است عزیزان، که در قرآن بارها خداوند به این مسئله میپردازد، طرح خوب دادن، سخن خوب گفتن، مادامی که انسان خودش ملتزم به گفتارش نباشد کمترین اثر رو میگذارد، کمترین اثر رو میگذارد. از بزرگترین ویژگی‌های ناب و برجسته رسولان الهی این بوده که اینها هر چی گفتن خودشون ملتزم به اون بودند. اینها حکایتشون همان است که آمن الرسول به ما انزل اله. اینها هر چی از ناحیه خداوند آوردن اول خودشون ایمان به اون آورد، خودشون مردد نبودن در چیزش، نه در مقام اندیشه و تفکر، نه در مقام عمل. اینها هر چی گفتن خودشون پای اون محکم ایستادند و ملتزم به اون بودند، رضا بیشترین اثر رو دیدن. در قرآن خداوند سبحان میگه وقتی که پیغمبر مأمور شد دعوتش رو علنی کنه، و امر اهلک بالصلاح و اصطبر علیها، پیغمبر مثل کوه وظیفه داری بیستی، اول خودت. شرایط خیلی شرایط سختیه، مگر به این سادگیست که خداوند به پیغمبر اینطور دستور میداد؟ دعوت علنی نبوده، مخفی بوده. یک مرتبه ایام حج، موسم حج، پیغمبر مأمور شد که نمازش رو علنی کنه، اونم با کی؟ و امر اهلک بالسلام، پیغمبر اول خودت نشون بده التزام عملی تو، بعد دیگران. روز مناس دیدم 5 نفر اومدن وسط جمعیت یه حال دیگه پیدا کردن، یکی به عنوان محافظ در گرد اینها میچرخد، بزرگ مردی است که حیا میکنه هر عربی که نزدیک او بشه، از حیبت او و از محاسن بلند سفید او و از اون قامت رعنای او همه حیا می کنند که چپ نگاه کنند. جناب ابو طالب مثل کوه ایستادند و اون 4 نفر دیگه که ایستادند رو به طرف کعبه، الله اکبر، نیست مگر وجود مقدس رسول خدا، خدیجه بنت خویلد، علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، این شیخ بزرگ بطها ابو طالب امر کرد فرزندان خودش را علی، جعفر، بیستید در پس سر پسر عمتون رسول خدا همراه خدیجه و اولین نماز رو در حضور مکیان علنی برگزار کنید، و امر اهلک به صلاح و صدر علیها، پیغمبر بود بیستی پاش بود بشت. این دستور استوار و پایدار بدون عامل بوده است. فرمود الذی جاء بالصدق و صدق به. حالا این صدق بهش هم شامل پیغمبر میگه هم شامل مؤمنان و پیروان پیغمبر میشود که اینها به کلام پیغمبر تصدیق میکنن، یعنی قبول میکنن گفتار پیغمبر را، چه تصدیق علمی چه تصدیق عملی، به هر دو ملتزم میشود. و صدق به اولئک هم المتقون، خوشا به حال و سعادت این جماعت، چه اینها همون متقونی هستن که خداوند توصیفشون میکنه. اینها کسانی هستن که من المتقین فی جنات و عیون، اینها در جنات و عیون. اینها کسانی هستن که فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اینها بر بساط جانان نشستن، بر سفره ربانی حاضرند و متنعمند به نعمت خداوند سلطان. اینها متقونن، اولئک هم المتقون. یک گوشه ای از اون چه برای اینها وجود دارد، لهم فیها ما یشاؤون، لهم فیها ما یشاؤون عند ربهم، برای اینها هرچ بخوان وجود دارد. لهم فیها ما یشاؤون، من اینجا در قسمت قبلی بحثی دارم که اینو در قسمت آخر سخن عرض میکنم خدمتون، انشاءالله نه بنده غفلت میکنم نه عزیزان. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هرچ بخواید مشیت میکنم براشون هست. خب این بحث رو بارها مطرح کردیم. از نکاتی که در دنیا وجود داره عزیزان اینه که همون جریان قدیمی و همون فرهنگ جاری در زمان قبل از اینکه این کشتی ها باشه خوب معنا رو رسونده است دیگه. بر کشتی نشستگانی می باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا. کشتی نشستگانی، کشتی شکستگانی، ما نشستیم برات این کشتی، اما تا باد موافق نوزد حرکتی نداریم و به سوی مقصد و به کوی دلدار نمی ردیم. ما اینو امتحان کردیم تو زندگی که گاهی باد موافق می وزد، گاهی باد ناموافق می وزد. خیلی چیزها رو ما تو زندگی خواستیم و تا الان بهش نرسیدیم. خیلی چیزها هم بود که ظاهرا نخواستیم، خیلی دنبالش نبودیم، حالا یا برای بعشیره داریم الان. این در دنیا هست که مزاج دنیا این چنین است. اینطور نیست که انسان اراده کند بشود. هر مشیتی که شما دارید دنبالش چهار تا مسئله اصلی است تا اونگاه این مشیت به فعل بدل شود. یه چیزی است در دنیا ما دیدیم و چقدر خوب گفتن گاهی بعضی از این شعرا الحق و الانصاف مطالب گاهی نقضی دارن. و این نحن التقینا قبل موت شقینا نفس من علم الاتاب و این لعبت بنا عید المنایا و کم من حسرت تحت ترابی و این نحن التقینا قبل موت. اگر ما قبل از مرگ به دیدار هم رسیدیم شفینا نفس من علم الاتابی، دیگه اون دردهای غم را جبران میکن. ایراد نداره شب جمعه از من شعر رو به صاحبش متصل کنم، بگم یا ابن الحسن اگر عمر دوامی کرد که متا ترانا و نراک رخصار تو رو ببینیم که دیدیم، و این نحن التقینا قبل موت شفینا نفس من علم الاتابی، با یه نگاه به صورت تو تمام غمها می رود. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی. تو که بیایی که دیگه غمی ندارم که به تو بگم یا ابن الحسن. اما و این لعبت بنا عید المنایا، اما اگر و این لعبت بنا عید المنایا، اگر چنگال مرگ با ما بازی کرد، و این لعبت بنا عید المنایا یعنی مردیم، و کم من حسرت تحت ترابی، چه حسرت هایی که زیر خاک می رود به لباس عمل نمی پوشند. این دنیاست، ما کل ما یتمن المر یدرکهو، نمی رسیم. خیلی خواسته ها بود از تو ذهنمون پروریدیم و نرسیدیم و نخواهیم رسید. فرق دنیا و آخرت اینه، لهم ما یشاؤون، اونجا اهل تقوا هر چی مشیت کنن همون میشه، تخلف نداره. این مال خداست، خداوند در چرا مشیت کند میشود. اما این از باری تعالی در حق مؤمنین میگه لهم ما یشاؤون عند ربهم، و لذت اینه که عند الله هست، عند ربهم ذالک جزاء المحسنین، اینه که خداوند میده این جزای محسنین است. اینجا تنوع در تعبیر شد، اول فرمود اینا متقین، حالا میگه اینها کیند؟ اینا محسنینند. پس متقین همون محسنینند، محسنین همون متقینند. به خاطر عزیزان در آیه 10 این سوره مبارکه استحضار داشت که عرض کردیم احسان یعنی چه. گفتیم احسان دو سو دارد، یه طرف به خدا است یه طرف به خلق. احسان به خدا یعنی آن که الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، احسان به خدا یعنی این که به گونه خدا را عبادت کنی که او را میبینی. اگر تو او را نمیبینی و حجاب داری، مسلم بدان که او تو را میبینه. این میشه احسان. فهمیدن همین کلمه میشه احسان در ارتباط با خداوند. و از اون طرف این احسان به خدا، احسان دو سو دارد، احسان به خلق. و احسان به خلق هم گفتیم دو رو دارد باز. یه معناش یعنی نیکی کردن به بندگان خدا، دوم نیکویی کردن. نیکی و نیکویی دو چیزن، کار رو درست انجام دادن و کار درست انجام دادن. کار را خوب انجام دادن، کار خوب انجام دادن، هر دوش از اجزاء احسان. محسن به چنین کسی میگن که در قبال خدا آن است و در قبال خلق و بندگان او چنین عمل میکند. فرمود ذالک جزاء المحسنین لیکفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. عجیب است. لیکفر الله عنهم، خداوند این مقامات به اینها میده تا تکفیر کنند. تکفیر به معنای پوشاندن و مخفی کردن و از بین بردن است. تا اون که خداوند تکفیر کند، از ایشان بردارد. أسوأ الذي عملوا، اون اعمال زشت و سوءی که داشتند، بعد به این مقامات میرسن، مشیتشون عمل میشه. خب این مگر غیر از این است؟ شما همین جناب سلمانی که شنیدید، سلمان من اهل البیت، با تمام مقام شامخی که جناب سلمان دارد، مگر جناب سلمان با این مقام شامخش قبلا سابقهش کجا دارید شما؟ مگر در کازرگاه شیراز چیکار میکرد جناب سلمان؟ مگر نه این کارش برس بوده است؟ همین آقای ابوذری که به خدا قسم آسمان بر صادقتر از ابوذر سایه نفکنده است کجایی بوده است؟ این مگر رازن شماریه که قبیله بنی غفار نبوده است؟ جندب ابن جناده نبوده است؟ اسم برن؟ و دیگران یکیه در بین صحابی پیغمبر که لم یکفر بالله طرفت عین، به اعتقاد جمیع محققان و نویسندگان شیعه سنی، لم یکفر بالله طرفت عین، یک ثانیه سابقه کفر ندارد و اون کسی نیست جز اون کسی که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین قائد قر المهجلین اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. و الا بقیه که به نوعی سوء سابقه پیشینه دارند قبل از اینکه با پیغمبر آشنا بشن، احساس میفهمید سلمان در چند سالگی با پیغمبر آشنا شد که به اون مقام رسید. که اگر ایمان 10 درجه باشد، سلمان 9 درجه اون رو دارد. خیلی کلام سنگین نیست. در چند سالگی سلمان، بیش از 40 سال سن سلمان است از خدمت پیغمبر. با اون سوابق ابوذر همینطور در ایام جوانی که نمیاد از نظر پیغمبر رو در کند. این سوابق بوده است و اون مقامات شامخ و احراب به اونجا رسیدند. با اون درجات عالیه و با اون روح تقوای عالی بلند دست یافتند. خب حالا اون میخارگی ها و عرض به خدمتون اون مسائل دیگر و اون ریخت و پاش ها، اونها چی میشه؟ لیکفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، خداوند تکفیر میکند تمام اون زشتی های گذشته اینها را به برکت ایمان صادقانه و تقوای محسنانه و مخلصانه ای که نشان میدهند. لیکفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا و یجزیهم اجرهم به احسن الذي كانوا يعملون، و خداوند جزای اینها رو میدهد به حض آن که عمل کردن، چون سنت خداوند این است که همیشه حسنه رو بهتر از آن که عمل شده است جزا میدهد و مکافات میکند. آنی که میخواستم خدمت عزیزان عرض کنم در این بخش پایانی سخن، گفتیم که خداوند فرمود اون کسی که جا عب صدق و صدق به، اینها متقین کسانی هستند که صدق آوردن و تصدیق صدق میکنن با عملشون. و گفتیم از بزرگترین صفات و خصال نبی مکرم اینه. حالا مناسبت دارد فردا شب شام شهادت بانوی بزرگوار زهرا مرضیه سلام الله علیها است. بنده در اثبات این امر استناد میکنم به یه بخشی از خطبه غم‌انگیز و پربار وجود مقدس بانو. فقالت علیها السلام در یه بخشی بانو اینطور فرمودن از زهرا: سبحان الله، حالا این کجاست؟ اون قسمتیه که عرض به خدمتون دارن استناد میکنن بر حقانیتشون در میراث. بنده یه زمانی خاطرم سال قبل یه صبح دعای ندبه بود، یه روز قبل یا بعد از شهادت حضرت زهرا بود خدمت، گفتم این بحث میراث خواهی حضرت زهرای مرضیه بحث میراث نیست، برای زهرا فدک باشد یا نباشد، میراث پدر رو بهش بدن یا ندن از خانه پیغمبر فرقی نمیکنه، به دلیل اینکه علی درود خدا بر او باد کف کریمش در 45 نهج البلاغه فرمود ما اصنع به فدک و غیر فدک، ما را به فدک و غیر فدک چه؟ برای ما ارزش نداره فدک که ما دنبال فدک بدویم. زهرا مرضیه اگر فریاد میزنه برای فدک نمیزنه، شیعیان زهرا دارد فریاد زهرا برای اینه که چرا چند روز از فوت پیغمبر گذشته است، چرا دین خدا را باجگونه میکنید و احکام صریح قرآن را پشت سرتون میافکنید؟ یبن ابی قحافه، پسر ابی قحافه، چطور حیا نمیکنی و قرآن را پشت سرت میافکنی و به نص صریح قرآن عمل نمیکنی؟ زهرا اگر حج مدارد و سخن میگوید برای اینکه مقابل تحولات غلط اجتماعی و دینی را بگیرد، نه حق شخصی خودش، نیازمند به اون ارث نیست. آنان که خاک را به نظر چینیا کنند، دل زهرا مرضیه لک نمیزنه برای یه ذره فدک، بلکه او دلش لک میزند برای اینکه چگونه دین پدرش با 23 سال زحمات آنچنانی پدر درش تحریف ایجاد بشه. سبحان الله، ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفا، به خدا پناه میبرم هرگز پدرم رسول خدا اینطور نبود که رو از قرآن برگرداند. شما چه ادعای خلافت میکنید چرا رو از قرآن برمیگردانید؟ ولا به احکامه مخالفا، پدر من هرگز با احکام قرآن مخالف نبود، بلکه آمن الرسول به ما انزل الیه، بل کان یبتغ و اثره، تمام همت پدرم این بود که خط به خط قرآن رو بگیرد حرکت کند، دنبال آیه قرآن بگیرد و عمل کند، و یقفو صوره، دنبال سوره های قرآن به پدرم حرکت میکرد و عمل میکرد، تمام زندگی که او تجسم آیه قرآن بود. افا تجمعون الا القدره اعتلالا علیه بزور، آیا دست به دست هم میکنید که بر پدر من اتهام ببندی؟ و هازا بعد وفاته شبیه به ما بغی له من القوائل فی حیاته، اون چه عمل میشه مانند نیرنگ هاییست که در زمان حیات پدر من برو دیگران زدن، فرقی نمی کند. هازا کتاب الله حکما عدلا، خود قرآن پیش روی شماست، جایی نرفته است. و ناطقا فصلا، حرف آخر قرآن می زند، ناطق فصل است. پسر عبی قحافه، آیا خدا در قرآن نمی گوید یرسونی و یرسو من آل یعقوب، یرسونی و یرسو من آل یعقوب؟ خدایا من زکریا است، تو میخواهم که یحیی به من بدی که وارث من و وارث آل یعقوب باشه، مگر نبوت میراثی است؟ بله. آیا علم به ارث میرسد از پدر به فرزند؟ آیا نبوت رو هر کسی بچه پیغمبر شد میشه نبی؟ اینا که میراثی نیست، پس چه چیزی رو میخواد ارث ببرد یحیی از زکریا، همونی که دیگران از پدرشون ارث میبرند؟ یرسونی و یرسو من آل یعقوب، مگر خدا در قرآن نمیگاد و ورث از سلیمان و داوود؟ و چیش میخواد ارث ببرد؟ و ورث از سلیمان و داوود. فبین عز و جل فی ما وزع علیه من الاقساط و شرع من الفرائض و الميراث، خداوند روشن کرده وضعیت قانون ارث در کتاب خودش از امت اول تا امروز. چی رو میخواید انکار کنید؟ چی درست کردید که رسول خدا گفته است نحن معاشر الانبیا لا مورث شیئا و ما ترکناها صدقه؟ ما انبیا ارث نداریم، هر چه ما بگذاریم مال امته. چی هم چرفی درست کرده مخالف کلام خدا؟ چرا تهمت میزنید به پدرم؟ چرا چنین اتهام ناروایی را میگویید؟ نه اینها نیست، فرزال تزنی و شبهات فلغابرین کلا بل سبلت لکم انفسکم امرن، این نفس شماست که شما رو به این صحنه آورده است. همون حرف یوسف رو میزند، یعقوب رو میزند، فصبرون جمیل والله المستعان و علا ما تصفون، و از خدا یاری میجویم بران چه میگویی این صبر تا که تا فردا شد. من یه جمله از این پایان رو عرض می کنم و استفاده کنیم انشاءالله از مصیبت. خب مطلب تموم شد، حضرت زهرا وارد خانه شدند، خطبه تموم شد، اومدن خونه. من دیگه اون قسمت های اولش رو نمی خوانم چون خیلی شامت رو ندارم، مثلا گاهی شده سال یکی دوبار بیشتر نگفتم اون قسمت اول، تو الانم نمی خوانم، نمی تونم بخوانم، اما اون قسمت آخرش رو میگم. وارد خانه شد زهرای منسی. یه مطالبی رو گفتن که بماند دیگه، دل امیر المؤمنین رو نمی آزارن بیش از این. اما فرمود خرج تو کازمتن. علی با غضب بیرون آمدم از خانه و ات راقمه، اما سرخورده بازگشتم به خانه. از رأت خدک یوم ازعت حدک، اون روزی که شمشیرت رو تیز کردی به دشمنان خدا، علی گویا اون روز رقم خورد که امروز درون خانه این گونه مظلومانه بنشینی به پاسان خدماتت. افترست از زعاب، گرگان رو دریدی پسر عبی طالب اون روز، و افترشت از تراب، امروز خاک نشین شده ای و روی خاک نشست. ما کففت قائلن و ما عقلی تو باطلا، به خلاف نمیگویم کاری هم از دست من بر نمی آید پسر عبی طالب، لا خیاردی. فقط یه چیز میتونم بگم، لیتنی مت قبل حنیتی، ای کاش شوهر گران قدر من میمردم و این روز را نمیدیدم و این ذلت تو و خودم رو نمیدیدم. عزیری الله من که آدیم و من که هاویا، از خدا پوزش میطلبم که بیش از این نمیتوانم حمایت تو بکنم ای شوهر گران قدرم. اما میتوانم بگم ویلای فی کل شارق، وای بر من هر روز که خورشید طلوع کند. ما تل امد، بازوی من رفت و هنت لعظت تکیگاه من رفت، بازو سوز شد. شکوای الی علی، فقط یک راه دارم، برم کنار قبر پدر و شکایت به قبر پدر و رسول خدا داشته باشم و بگویم اللهم انت اشد قوتا به هولا و احد بأسا و تأکیلا. دیگه این ناله های سوزناکی است که شما ببینید با دل امیر المؤمنین این مطالب چه می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.